أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین مسئله از بخش چهارم این بود که اگر شرط متعذر شد و عین مبی هم از سلطه مشروط علیه خارج شد، اینجا حکم چیست؟ چون شرط متعذر شد، خیار مستقر است، و چون خیار مستقر است، اگر مشروط له بخواهد فسخ کند، عین از سلطه مشروط علیه خارج شد، استرداد عین ممکن نیست، رسیدن به حق و شرط هم ممکن نیست. گاهی تعذر شرط با خروج عین از سلطه مشروط علیه یکی است، مثل اینکه کسی خانه رو به دیگری فروخت به این شرط که این خانه را وقف کند یا مدرسه کند یا درمونگاه کند به مانند آن، ولی این خانه خراب شد، یا این خانه رو او به دیگری فروخت. خروج از سلطه مشروط علیه تارتن به تلف تکوینی است، تارتن به منزله تلف است، یعنی خروج از سلطه او. گاهی شرط در مبی نیست، مثل اینکه کسی بگوید من این زمین یا این خانه را به شما میفروشم به شرط اینکه شما فلون زمین یا فلون خانه را در مونگاه یا مدرسه درست کنی، و فلون خانه تلف شده است یا فروخت. گاهی یکی است متعلق هر دو، گاهی دو است. در اون جایی که اون عین به دیگری منتقل بشود، اگر شرط اگر از بین رفت که دیگه جا برای اینکه آیا معامله صحیح است یا معامله صحیح نیست نیست. اگه خانه رو فروخت به شرطی که او رو وقف کنند یا مدرسه کنند، بعد اون خانه ویران شد و از بین رفت در اثر زلزله یا حادثه دیگر، دیگه جا برای این سقول که آیا صحیح است مطلقا یا باطل است مطلقا یا به شرط اجازه صحیح است، این اقوال راه ندارد. این اقوال سگانه در جایی است که مشروط علیه اون خانه را، اون مبی را که خرید که متعلق شرط بود به دیگری بفروشد، اینجا بود که اون سه قول مطرح بود. صورت تلف حکمش هم کم است و هم روشن، اما صورت نقل به دیگری، مثل اینکه به دیگری بفروشد، هم پیچیده است و هم فراوان. زیرا یکی از مباحثی که مربوط به این قسمت هست این است که اگر کسی خانه رو با این شرط خرید بعد به دیگری فروخت، آیا این معامله صحیح است مطلقا یا باطل است مطلقا یا به شرط اجاره؟ سه وجه و سه قول بود که قول مختاری بود که این معامله صحیح نیست و دلیلش هم ذکر شد، منتها دلیل قول دوم و سوم باید که مطرح بشه به اجماع. یه بحث هم دلیل است که حالا اگر شون چه این معامله صحیح بود، چون شرط متعذر شد و خیار مستقر شد و مشروط له خیار تخلف شرط دارد، اگر خیارش را اعمال کرده است معامله را فسخ کرد، آیا اون بیع دوم باطل می شود یا نه؟ پس الان ما در دو جهت و در دو مقام باید بحث میکنیم. مقام اول تتمه مباحث قبلی، مقام دوم این فرع جدید. خب در قول فرع اول که متعلق شرط را اون مشروط علیه به دیگری بفروشد، یعنی خانه ای رو کسی به دیگه به خریدار فروخت به این شرط که ایشون این خانه را مدرسه کند یا وقف کند یا درمونگاه، خریدار این خانه را به دیگری فروخت، آیا این معامله دوم صحیح است مطلقا، باطل است مطلقا، یا به شرط اجازه ثابت شد که باطل است مطلقا و راهی برای صحت نیست؟ اما اونا که قائل به صحتن یا قائل به صحتن به شرط اجازه، دلیلشون چی؟ اونا که قائل به صحتن، مبناشون این است که المؤمنون عند شروطهم فقط حکم تکلیفی می آورد، نه حکم وضعی. این شخص موظف است شرعاً که این خانه را مدرسه کند یا درمانگاه، و اگر به دیگری فروخت معصیت کرد. همین. تنها چیزی که هست این است که امر به شیء مقتضی نهی از جد که نیست. یعنی این مشروط علیه موظف است، مأمور است که این خانه را مدرسه کند. و رو واجب است بر اساس المؤمن و اندشروته. امر به این که این کار انجام بکنه مقتضی نهی از این نیست که حق فروش ندارد. هذا اوله. بر فرض ما بپذیریم که امر به شی مقتضی نهی از ضد است، امر به وفاء به شرط مقتضی نهی از بیع است. نهی در معامله که مستلزم فساد نیست، اون نهی در عبادات است که مستلزم فساد است. زیرا عبادت یه امر قربی است، نهی باعث حرمت اون کار است. هرگز نمیتوان با عمل حرام که مبعد است انسان به مولا متقرب بشود. پس نهی در عبادت مستلزم فساد اون عبادت است، برای اینکه نهی باعث بعد از ساحت مولاست. کسی بخواهد یه چیزی که مبعد از ساحت مولاست به قصد غربت بیاورد، این شدنی نیست. اما معاملات چون عبادی نیست و قصد غربت در اون شرط نیست، نزی از معامله مستلزم فساد نیست. ندیلی که اذا نودی رسالات بیل به جمعه فس اولادک الله و ضرور بی، اینجا بی اجاره و مانند اون از عقود در وقت ندا گفتن حرام است، ولی کسی کار را انجام داد صحیح است. خب پس سند قول دوم این است که مستفاد از المؤمن عند شروطهم فقط حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی. هذا اولا. و امر به شیء یعنی امر به وفا مقتضی نهی از جد نیست ثانیا، و اگر نهی هم باشد این نهی چون در معامله است مستلزم فساد نیست ثالثا، پس این معامله دوم صحیح از رابع. خب این خلاصه فرمایش قائدین به صحت بلغور مطلق. این سخن چون مبنا ندارد لذا باطل خواهد بود. مبنا ندارد برای اینکه در بحث المؤمن شروطهم گذشت که اون محور اصلی این قاعده حکم وضعی است. حکم تکلیفی تابع حکم وضعی است. المؤمن عند شروطهم یعنی مؤمن پای امضاش ایستاده است، هر تعهدی کرده عمل می کند، یعنی اون تعهد صحیح است، او مأمور به عمل است. وجوب وفا تابع این حکم وضعی است. اگر این حکم وضعی تثبیت شده است، یعنی مؤمن کسی است که پای امضاش بیستد، وجوب وفا هم تابع اوست. پس محور اصلی قاعده المؤمن شروطهم صحت اون حکم است وضعا، اونگاه وجوب تکلیفی تابع اوست. شما چگونه شما اصل حکم وضعی رو منکر میشید؟ میاد حکم تکلیفی از در میاد. اما آیا نهی در معامله مقتضی فساد است یا نه؟ بله، نهی در معامله مقتضی فساد نیست، چه به سبب تعلق بگیرد چه به مسبب. گرچه فرمایش مرحوم آینه‌آیینی رضوان الله علیه این است که اگر به مسبب تعلق بگیرد مقتضی فساد است. ش... چرا؟ برای اینکه اونجا حکم به وضعیت دهلی تعلق گرفته. الان همین بحث است. مرحبای دهلی میفرمودن اینکه اگر به مسبب تعلق بگیرد مقتضی فساد است، اگر به سبب تعلق بگیرد نه. نهی در معاملات هم دو قسم است، یه وقت نهی تکلیفی است، یه وقت نهی وضعی. نهی وضعی خب اصلا عنصر محوریش فساد است. یه وقتی که میفرمان به اینکه لا تبع ما لیس عندک، این که حکم تکلیفی نیست، این حکم وضعی است. یعنی نفروش که نمی شود، نه اینکه کسی مال مردم رو فروخت بی محقق می شود ولی معصیت کرده. این لا تبع ما لیس عندک حکم ارشادی است، یعنی نفروش که نمی شود. حالا اگر کسی مال مردم رو با ایجاد انشاء صیغه و بیعتو، صرف اینکه گفت بیعتو، اون خریدارم گفت اشتریتو، که معصیت نیست، چون نقل و انتقال نیست، بیع معاطاتی که نیست، تصرف که نیست، فقط لفظ است، این که معصیت نیست، اون که بیع است که واقع نشده. پس اون نهی ارشادی به این معناست که نکن که نمی شود. مثل نهی در عبادات که به اجزا و شرائط برمی گردد، لا تسلفی و بر ما لا یعقل لحمه، در اجزای حرامگوش نماز نخون، یعنی نخون که نمی شود. یه وقت است که حکم تکلیفی محض است، اون بله، چون حرام است با حرام نمیشه متقرب الله شد. اما در بخشی حکم وضعی است، این که فرمود لا تسلفی و بر ما لا یعقل لحمه، یعنی در پشم، در مو، در کرک حرام گوش نماز نخون، نخون که نمی شود. این حکم وضعی است، چون نهی در مرکب وقتی به اجزا و شرایط تعلق بگیرد ارشاد به وضعیت و شرطیت و مانعیت و امثال ذلک است. خب بنابراین مبنای قول دوم باطل است، چون مستفاد از المؤمنین عند شهود حکم وضعی است، حکم تکلیفی تابع آن است. چطور شما میگید به این که المؤمنین شهود هم فقط پیام تکلیف داره؟ دلیل قول سوم هم این است که خب این عین متعلق حق دیگری است، چون متعلق حق دیگری است اگر دیگری اجازه بدهد این معامله از حالت فضولی در میاد، میشه صحیح. اگر کسی عین مال مردم را بفروشد بعد مالک اجازه بدهد این معامله صحیح است. متعلق حق دیگری را اگر بفروشد با اجازه بعدی صحیح خواهد بود. این چون مبسوطاً فرق بین این دو مسئله گذشت، یه نیازی به تکرار نیست. در مسئله اینکه کسی مال مردم را بفروشد با اجازه الله قابل حل است، برای اینکه اون عاقد فقط عقد خونده، زمام این مبی یا ثمن در دست مالک اون هاست. مالک وقتی که اجازه داد این عقد سرگردان می شود عقدهو. اگر کسی فضولاً عقد خونده است مال مردم را به دیگری فروخت، این مشمول اوفو بالعقود نیست، نه مالک مشمول اوفو بالعقود است نه عاقد. اما عاقد مشمول اوفو بالعقود نیست، برای اینکه این عقد عقد او نیست، نه مالک کالاست نه مالک ثمن، این فقط عقد رو، این لفظ رو انشاء کرده است. پس این عقد عقد او نیست تا وفا کنه. مالک هم مأمور به وفا نیست، برای اینکه این عقد سرگردان است عقد او نیست. وقتی اجازه داد این عقد سرگردان می شود عقدهو، وقتی عقدهو شد اوفو بالعقود شاملش می شود، چون اوفو بالعقود معنیش این است که فلیوف کل رجل منکم به عقدهی، نه معنیش این است که هر کسی عقد دیگری رو وفا کند، که هر کسی باید عقد خودش رو وفا کنه. این با اجازه این عقد سرگردان رو عقد آشنا بکنه. خب این در صورتی که مال مردم رو بفروشه با اجازه بعدی حل میشه. اما اینجا شخص مال خودش فروخت، مال دیگری نفروخت، منتها این عین مال او متعلق حق دیگری است. این دیگری اگر بخواهد اجازه بدهد، آیا با اسقاط حق متعلق گرفته بخواهد اجازه بدهد؟ که این لغو است، برای اینکه اگر حق خودش را نبخشید و صرف نظر نکرد، اینم که مال دیگری است، او چی رو اجازه بدهد؟ اگر چنونچه اجازه داد، وقتی که اجازه داد داخل در اون قاعده من با اسم ملک می شود. در جریان من با اسم ملک عرفی هم چیزی دارد که اگه کسی مالی رو بفروشد بعد بخرد، این می تواند معامله را صحیح بداند یا صحیح بکند. ولی در این گونه از موارد که مال خودش فروخته و متعلق حق دیگری بود، بعد اون حق ساقط شده، آیا این داخل در قاعده من با اسم ملک است یا نه؟ باید شما تعهد عرفی بیارید اولا و امضا شارع را ثابت کنید، ثانیا تا این کار صحیح بشه ثالثا این کسید کارا را نکردی. مشکل این بزرگواران است که این مسئله حقوق را درست ارزیابی نکردن، چون حق در اسلام به چند نحوه تبیین شده است. برخی از حقوق فقط در ذمه است، مثل کسی بدهکاره. اگه کسی بدهکار بود وامی از دیگری گرفت، ذمه این مدیون مشغول است، کاری به عین نداره. برخی از حقوق متعلق به عین است، کاری به ذمه ندارد، نظیر حق الجنایی که بر عبد جانی هست، حق و شفعی که در عین است. اگر دو تا برادر زمینی رو یا خانه رو به اشتراک ارث بردن، هر کدام حق شفع دارن. اگر عهد و شریکین سهم خودش رو به دیگری فروخت، این حق و شفعی که در عین بود همراه این عین می رود. اونگاه این برادر که قبلا شریک برادر خود بود و حق شفع داشت، الان شریک اون مشتری دیگه است، با او حق شفع دارد. این حق شفع یدور و مدار العینه سما دارد، نظیر حق الجنایه. مجنیون علیه باید از این عبد جانی قصاص بگیره. حالا این عبد جانی چه ملک زید باشد چه فروخته شده ملک عمرو بشود. پس برخی از حقوقان که به ذمه تعلق میگیرند به کار به عین ندارند، برخی از حقوقن که به این تعلق میگیرن کاری به ذمه ندارن، برخی از حقوقن که ذمه به این هر دو را درگیر میکنن. زکات از این قبیل است، خمس از این قبیل است، حق الرهانه از این قبیل است، این شرطی که ذکر شده حق و شرط از این قبیل است. الان اگر کسی بدهکار بود تا زنده است که خود ذمه مشغول است، کار به این ندارن. وقتی مرد ذمه او به اضافه این عین درگیر است، این عین الان متعلق حق است. تا حق را از این عین خالص نکنند ذمه اون میت تبرئه نمی شود، او در عالم رنج می برد. هم ذمه درگیر است هم عین. قبل از مرگ فقط ذمه درگیر بود، بعد از مرگ حق طلبکارها قرما به این تعلق میگرد، اما ذمه او همچنان مشغول است. زکات از این قبیل است، خمس از این قبیل است، حق قرما از این قبیل است، حق و شرط از این قبیل است. اگر کسی زکات بدهکار است، چون این به نصاب رسید ذمه او مشغول است که این را تطهیر کند. اگر کسی حساب مالی دار سال مالیش گذشت و اضافه آورد، ذمه او مشغول است که این عین را تطهیر کند. اگر کسی خانه ای را رهن مرتهن قرار داد، اهل طلب کار خود قرار داد، ذمه او مشغول است که این عین را آزاد کند. حق و شرط هم از همین قبیل است. این چه نیست که فقط به ذمه تعلق بگیرد کار به عین نداشته باشد، یا به عین تعلق بگیرد کار به ذمه نداشته باشد. اونها که میگن این معامله صحیح هست، خیال میکردن که این حق و شرط فقط به ذمه تعلق میگیرد، نظیر دین، در حالی که او شرط کرده است که فلون زمین را یا فلون خانه را شما مدرسه کنید. پس این چنین نیست که تنها ذمه این شرط شخص متعهد درگیر باشد، بلکه ذمه او به انزما اون عین درگیر است. چون این چنین است، عین رو نمیشه منتقل کرد. خب نه، ذمه که تعلق میگیره نظیر دین نیست که هیچ خصوصیتی به این نداشته باشه. منتها اون اختلافی که هست اینه که وقتی این حق به این تعلق میگیرد، به نحو کسر مشاع است یا به نحو کلیه فی المعین. وگرنه این فرمود وعلم و ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه، یک پنجم این شیء. این یک پنجم کسر مشاع است. منتها برخی ها میگوید این کسر مشاع است، یعنی هر جزئی از این مال رو دست بزنی، یک پنجمش مال امام سلام الله علیه هست و سهم سادات، لذا به هیچ وجه نمیشه تصرف کرد مگر به اجازه امام یا نائب امام. برخی ها میگویند که نه، این به نحوه کلیه فی المعین است. کلیه فی المعین یعنی که یک پنجم از این را که تشخیص و تطبیقش به عهده خود صاحب مال و بدهکار است. لذا اگر این مال 100 تومن بود، این شخص تا 80 تومنش می تواند تصرف بکند، بعد اون 20 تومن دیگه متعین میشه در خمس. اگر گفتیم به نحو کسر مشاع است که از ظاهر خمس حقوق خواستن استفاده میکنند، کسی که خمس بدهگار است به هیچ وجه نمیتواند در مال خود تصرف بکند الا به اذن امام یا نائب امام. اگر به نحو کلیه فی المعین باشد، این شخص یک پنجم را بدهگار است، بقیه در اختیار اوست، تطبیقش هم در اختیار اوست، این میتواند در بقیه تصرف بکند و اگر یک پنجم مونده است متعین میشه در خمس، ولی بالاخره به این تعلق میگیرد. زکات اینطور است، خمس اینطور است، حق و رهانه اینطور است، حق و شرط هم اینطور. به حق خودش میگذره، میتونه بگذره. بسیار خوب، دوباره او عقد بخونه، این کار خودش انجام داده. اگر من با اسم ملک این رو شامل نمیشه، این شخصی که قبلا خانه که متعلق حق دیگری بود فروخت، اون معامله مشکل بود، برای اینکه این با تلق باشه، در حالی که این تلق نیست و مقید است، در مدار بسته است. وقتی مشروط الله که حق مسلم اوست وقتی بخشید این خانمش آزاد، دوباره اون یه عقد بخونه مشکلی نداره. این از سنخ عقد فضولی نیست که با اجازه حل بشه. اونجا بدنه عین مال مالک بود و اجازه داد حل شد. اینجا بدنه مال مال خود فاقد است، دارد نمیذارد این آزاد باشه. اگر این جا داخل در من با اسما ملک بشه، یعنی همونطوری که اصل مال را کسی مالک نبود و فروخت و بعد مالک شد صحیح هست. اگر مالک بود ولی مقید بود، بسته بود، الان آزاد شدم، سبا صحیح باشه. بله، نه خیار، خیار غیر از مسئله حق و شرط است. در دو مقام برای بحث بکنیم. یک مقام این است که این شرطی که تفویض شده است راه حل چیه. حالا میخواد شرط خودش میخواد، این راه حل چیه. از این گذشتیم، وارد مقام ثانی میشیم که حالا بسیار خوب، چون دستی ندارد، خیار مستقر شد، میخواد معامله را فسخ کنه. حالا اینجا نوبت مقام ثانیه. حالا که معامله رو میخواد فسخ کند، اگر عین موجود است خب عین خودش میگیره و معذوری نداره. اگر عین موجود نیست تلف شد، فسخ میکند، چون خیار به عقد تعلق میگیرد نه به عین. اینجا زمان معاوضه به زمان ید تبدیل میشود. اون شخص باید بدل این کالا را بدهد، اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمه، میپردازد، اینم تمام میشه. اما یه وقت است که اون چه که متعلق شرط است عینیست که از بین نرفته، خراب نشده، خانه است که موجود است، ولی مشروطون علی به جای اینکه این خانه را برابر شرط مدرسه کند یا وقف کند به دیگری فروخت. حالا مشروطون له میخواد معامله خود را فسخ کند. حالا که حق امضا که یقینا دارد، بله، میخواد امضا کند، راش این است که حق و شرط رو ساقط کند، حالا یا رایگان یا در برابرش چی تقریم بگیرد، قرامت بگیرد. وقتی امضا کرد اون عین بسته آزاد میشود. وقتی بعین بسته آزاد شد، رای حلش این است که اون مشروطون علی دوباره یه عقد بخونه و اصلا حل بشه. خب پس اگر چنون چه اون عینی که متعلق حق شرط است غیر از مبی باشد، حکم شمینه. اما اگر اون عینی که متعلق شرط است همون مبی بود، یعنی این خانه را فروخت به شرط کرد که این خانه را او مدرسه کند، ولی او این خانه به دیگری اون فروخت، این شخص چون شرطش متعذر شد، خیار مستقر است، چون قبلا براش روشن شد که شرط و خیار در عرض هم نیستن، در طول همان. شرط که متعذر شد، خیار مستقر است. وقتی خیار مستقر است، این مقدر فرض کند. وقتی که فرض کرده است، این موجود نیست، میخواد بدل بگیرد، در صورتی که تلف شده باشد. اما حالا که چون تلف نشد، این عین موجود است، آیا مستلزم بطلان عقد دوم است؟ یعنی مشروطون علی این خانه را به دیگری فروخت، مشروطون له آمده اون معامله اول رو فسخ کرده. آیا معامله اول که فسخ شده باعث می شود که معامله دوم فسخ بشه، باطل بشه، این برگرده به مشروط الله این رو بگیره؟ یا بگیم نه، این معامله دوم صحیح است، فسخ هم به عقد تعلق بگیرد، عقد اول منفسخ شد، چون این وجود ندارد بدل این را مشروط علیه باید بپردازد. فیه وجهان او وجود. برخی ها بر این که این فصل باعث می شود که اون عقد دوم باطل بشود، منفسخ بشود. حالا که منفسخ شد، اون عین بر می گردد دست مشروطون علی، مشروطون لا از دست مشروطون علی عین خودش می گیرد. برخی ها بر این که نه، این ای معامله دوم صحیح است، دلیلی بر بطلان معامله دوم نیست، زیرا این کالا ملک مشتری بود، بیل و خرید، منتها متعلق حق شرط بود. ما نظرمون این بود که معامله دوم باطل است. حالا شما که قول دوم رو دارید یا برخی که قول سوم رو دارن، میگن این معامله صحیح است، یا مطلقا یا به شرط الاجازه، پس این معامله صحیح است. وقتی معامله دوم صحیح بود، وجهی ندارد که با فسخ معامله اول معامله دوم باطل باشد. چرا؟ چون وقتی شما فتوا به صحت دادی، یعنی این شیء جائز الوقوع و نافذ الوقوع است، منتقل شد. جواز شرعی در حکم وجوب شرعی است، منع شرعی در حکم امتناع است، جواز در حکم وجوب عقلی است، منع در حکم امتناع عقلی است. خب چطور اگر این عین تلف میشد شما سخنی نداشتی؟ الان نه سخن داشته باشی، چون در فضای شریعت این معامله دوم صحیح اعلام شده است. وقتی صحیح باشد دلیل بر بطلان معامله اون نیست. این معامله دوم صحیح است، فسقی که شده معامله اول فسق کرده، چون معامله اول فسق شده عین موجود نیست یا منتقل شد به دیگری، بدل او رو باید بپردازد، حالا یا مثلی است یا غیبت، وجهی ندارد که معامله دوم فاسد بشه. برخی ها قائلن به این که این فاسد بشه، حالا اختلاف دارند که آیا فساد این من حین الفسخ است یا من حین الاصل، از همون وقتی که این معامله دوم واقع شده است باطل است یا همکنون. ثمرش هم در اون منافع و درآمد و قیمت های افزوده، ارزش افزوده و تورم و اینا پیدا میشه. معاملات هم همیشه در باب یه تک فرش و یه تک زمین نیست، این هم معاملات رسمی که کشتی کشتی معامله میشه، اون اثر فراوان اقتصادی رو به همراه خواهد داشت. اگه گفتی این معامله از اصل باطل است، این تفاوت و این ارزش افزوده و این تورم و این وسط ها همش مال اون مشروط علیه هست. اگر گفتیم که من الهین باطل میشه، تمام این ارزش ها مال اون شخص مشتری دوم هست، بلا اثر فقهی فراوانی داره. ولی اصل مبنا درست نیست، اصل مبنا این بود که معامله دوم باطله. ولی اگر کسی فتوا به صحت معامله دوم داد، دلیلی وجود ندارد که این فسخ معامله اول باعث انفساخ معامله دوم بشه، چون اون صحیح بود. اگر کسی فتوا به صحت معامله دوم داد، وجهی ندارد که فسخ معامله اول باعث بطلان معامله دوم بشه. حالا ببینیم فروعات متفرع بر این چیست. والحمد لله رب العالمین.